در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها، آقایان، دوستان عزیز، مخاطبان خوب برنامه سمت خدا، سلام، وقتتون بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که در روز پنج شنبه در یکی از روزهای پاییزی همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر و در معیت آجای عاملی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، عرض سلام، عرض ادب دارم و آرزوی موفقیت‌های بزرگ و مخصوصا از خدای متعال میخوام با عنایات خاصه اقتدار کشور ما، اطلاع کشور ما و عزت ملت ما را روز افزون بکند و در اسرع وقت گرفتاری هایی که پیدا شده با رحیمیت، با رحمانیت و با اسماء حسنای خودش انشاءالله برطرف بفرماید.
انشاءالله. حال شریف و مبارک چطوره؟ الحمدلله. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان عزیز و نازنینمون. ببینیم امروز آجای عاملی بر ما چی برمغان آوردند و قراره که چه نکاتی رو بشنویم. در خدمتیم و سر و پا گوش.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله.
بحث ما در این بود که انسان که به کمال برسه چه اوصافی داره، تا از اون اوصاف منتقل بشیم به تعریف کمال، چون انسان ها خیلی متفرقن در تعریف کمال. هر کسی یه مفهومی رو گرفته به عنوان کمال و سراغش رفته است. اشتباه در تطبیق مفهوم کمال باعث میشه یک کشور فلج بشه، یک فرهنگ زمینگیر بشه و ضایعاتی درست بشه که قابل جبران نیست. برای همین این بحث رو وارد بشیم بسیار خوب است و جامعه ما هم مبتلا است. نسل جدید ما نیاز ضروری داره که وقتی میخواد کامل کمال داشته باشه سراغ چه عناصری بره. یکی از اونهایی که ما شروع کردیم فرار از تشخص است، فرار از تعین است. هر چقدر که انسان کامل بشه نمیخواد متشخص بشه، نمیخواد خودش رو در چشم دیگران جستجو بکنه.
یعنی منش کم رنگ میشه.
بله،
تعیناتش از بین میره.
بله، تعین، تشخص یه چیزایی که اینو برجسته نشون بده از جهت مادی، از جهت ظاهری، از جهت ظواهر و مظاهر. علامه حسین تهرانی میگن که من سوال کردم از آقای حداد چه تجرد نفس یعنی چه؟ فرمودن تجرد نفس یعنی این که شما بفهمید که حقیقت شما غیر از ظواهر و مظاهر شماست. وقت تشخص در این ظواهر جستجو کردن نشان طفولیت است. اگه میخواد بدونید که کسی طفل است یا بالغ شده است، هر چقدر که سراغ تشخص بشه، در زبان مردم مد بشه، برای خودش تکلف، یعنی با مشقت، با زور زدن برای خودش یه هیبت اجتماعی درست میکنه
که بیشتر دیده بشه،
بیشتر دیده بشه، این میشه تفت قد کشیده اومده از بالا، همه اندرز من به تو این است که تو طفلی و خانه رنگین است. اما هر چقدر که کامل تر شد، گمنامی برای اون بسیار نعمت بزرگی است. در یه روایتی هم هست که انتل نفسک مالم یعرف تا ازا عرفته فانتل غیرک، تا شناخته نشده ای تو مال خودت هستی، شناخته شدی دیگه برای دیگران هستی. حالا اینجا بحث این که فرار از مسئولیت و اجتماعی داشته باشیم، نه، بس صحبت این است که تشخص، یعنی فردی میخواد که از هر طریقی شده یک جایگاه برجسته اجتماعی در چشم مردم داشته باشه، زندگی خودش رو گره زده است به قضاوت اجتماعی مردم. این بحث رو وارد میشیم که مصادیق واقعی تشخص چیه. انسان کامل تر که بشه، بالاترین تشخصش همین است که از دست کسی که افتاده است بگیرد. یه شخصی میخواد 1000 بادیگارد داشته باشه، اینه برای خودش تشخص میدونه.
بله.
انسان که کامل شد 1000 بنده آزاد میکنه،
اونو تشخص،
اینه برای خودش تشخص میدونه. در روایت هست که امیرالمومنین با عرق جبین و با کد یمین خودش 1000 برده رو آزاد کرد. اینی که میگم اشتباهات در تطبیق کل روابط اجتماعی جامعه و فرهنگ جامعه رو کلن ضایع میکنه همین است که من میخوام بگم من یعنی چه، در من اشتباه بکنم، که باشم من، مرا از خود خبر کن، چه معنی دارد این در خود سفر کن، مسافر چون بود ره رو کدام است، چرا گویم که او مرد تمام است.
آفره.
وقت اینجا اگه اشتباه بشه، خیال بکنه من یعنی من کیلویی، یعنی همین ناخن و پوست و گوشت و استخون و اینا، یعنی من خیلی خیلی خطریه برای یک جامعه، من این نیست. مردم عامی اینو خیال میکنن حد انسان به مذهب عامه حیوانیست مستوی القامه، پهناخن به رهنتان از مو به دو پا ره سپر به برزن و کو، هر کرا بنگرن که انسان است به گمانشان رسد که انسان است. چیست انسان؟ برزخی جامعه، صورت خلق حق در او واقع. اینی که جلو آینه وایستاده است 2 ساعت به خودش رسیده که می کند، این بدن من است نه من، این خانه من است نه من، این ماشین من است نه من، لباس من است نه من. پس اون من چیه؟ اشتباه در تطبیق، ما خواهیم ما یک خانم را تعریف بکنیم که خانم شخیص، یک خانمی که شخیصه، در مستاقش اگر خطا بریم، خطا در این مباحث تصوری فن اخلاق است. در فن اخلاق 2 حصه داریم، مباحث تصوری، مباحث تصدیقی. مثلا زهد یعنی چه؟ تواضع یعنی چه؟ عزت یعنی چه؟ اینا مباحث تصوری است. خطا در یکی از اینها جامعه رو به انحراف میکشه. مباحث تصدیقی این است که بگیم این خوب است، این بد است. اون مباحث تصدیقی است.
بله.
الان شما میخواد بگید که یک زن با شخصیت، اون وقت اگه اشتباه کنید شخصیت زن رو با فریبایی تعریف بکنید، پس در قلمرو فریبایی تا آخر میره. خدای نکرده در این مسیر میفته که فریبایی زن بالاترین فریبایی با بالاخره ظواهر بدن، پستی بلندی بدنه، اون وقت معلوم است که چی میشه. معلوم است که حرف شاه اون وقت رو کرسی میشینه که شاه میگفت چادر کفن سیاهیست که زیبایی های پنهان را آشکار نمی کند. اگه شما غور کنید در این جمله، اونقدر زننده است، اونقدر زشت است، اونقدر بی‌حیایی است. یک پادشاه مملکت بیاد همچه حرفی رو بزنه که زیبایی های پنهان رو ما باید آشکار بکنیم در شخصیت زن. حالا یکی از اون مباحثی که اشتباه در تطبیق اونجا صورت میگیره بحث تشخصه، که انشالله بعدم بحث میکنیم
انشالله.
که ما مصادیق تشخص واقعی چیه؟ تشخصهایی که واقعی نیست اون حق نیست. حق یه وقتی بحثشون میکنیم در قرآن، هر وقت خدا در قرآن میگه حق، وسیع ترین مفهومه. اون لباسی که شایسته است شما بپوشید اون حقه، آدابی که شایسته است داشته باشید حقه، راهی که آرمانی است برای ازدواج اون حقه، اون مدیریتی که باید اون مدیریت حاکم باشه در جامعه اون حقه. یعنی مفهوم حق الحق من ربک، این آداب و رسوم همه رو خدا میگه من باید تعیین بکنم، اون تمام شؤون آرمانی جامعه رو،
یعنی هر چیزی که به اون منتهی بشه.
بله. یعنی هر چیزی رو که خدا عرضم خدمت شما بیان کرده است به عنوان یک سبکی که با خصوصیت کائنات و با خصوصیت انسان سازگار است. خودش میفرماید الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، من شما را خلق کردم، من میدونم که آداب و رسومتون باید چطور باشه، عزایتون، عروسیتون، تجارتتون، در همه اینها حرف داره دین برای گفتن. 700 نوع آداب داریم، 700 نوع. غرضم یه جمله است، اگه کسی در این مسیر حق قرار نگرفت، یعنی کارهایی که داره، تجارتش، آرایشش، لباسش، عروسیش،
زندگیش کلا،
اون مناسبه با اون مصالح نفس الامری نشد، این تمام کاراش میشه باطل. و میزان و ترازویم که خدا میگذره ترازوی حقه، ولوزنو یوم ازن الحق، نمیگه ولوزنو یوم ازن الالحق، ولوزنو یوم ازن الحق، خود حق ترازوست. چقدر حق داری؟ حق آوردی با خودت، یعنی کارهایی که کرده با منطق سازگار نیست، با عقل سازگار نیست، با تجربه سازگار نیست، مسیر رفتن سرشون به سنگ خورده است، آخر سر مؤسسه درست کرده، مؤسسه مادر، به خانه‌ات برگرد در آمریکا. یعنی اشتباه کردیم این مسیر رو، که شخصیت زن که شخصیت نرم افزاری است ما این خارجش کردیم. نه. اینی که در روایت هست که شخصیت زن کل ارزن کل ارجون القدیم است، یعنی شکستنی است، با احتیاط هم شود.
یعنی خیلی باید حواست جمع،
اونقدر این حدیث عجیبی است. بعضی خیال میکنن که مثلا اهانت به زن است که تشبیه کرده به ارجون قدیم، اون وقت بعضی ها که میان اونجا میبینن که ترازو خالی است. چرا؟ چون اون حالت آرمانی، حالت عقلانی که در تمامش اون باید باشه که ما اسمش میذاریم حق، اون تأمین نشده است. حالا من با اون کار ندارم، حاشیه رفتیم.
پس تا اینجا اجمالا تمام رفتار ما، حرکات ما، زندگی ما باید نسبتش با حق مشخص باشه.
بله، یعنی حق باشه نه باطل.
بله.
کسی شراب میخوره، این شراب حق نیست، باطله. چرا؟ چون مصالح نفس الامری اقتضا نمی‌کند که من عقلم رو تعطیل بکنم. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل برمجاز کرد، ببیند تمام اعمالش اینجوریست. خدا هم یه ترازوی گذاشته، ترازوی حق، از دست یتیم گرفته است، حق است. و فی اموالم حق و معلوم للسائل و المحروم، حق است. پس خیلی سنگینه ترازوی حقشون. آقا رسول الله فرمود هیچ چیز در روز قیامت سنگینیش مثل سنگینی حسن خلق نیست. در خونه حسن خلق داشته باشه، در اداره حسن خلق داشته باشه، در جامعه رفتار چانش و عقل به چرخونه. اون وقت عرضم خدمت شما این مباحث که در بحث تشخص است انشاءالله وارد میشیم،
مفصل بهش خواهیم،
بسیار بله، بسیار شنیدنی است. بحث ما از اینجا شروع میکنیم، انسان که کامل بشه از تشخصات مادی، تفوقهای مادی، از تفاخر این تشخص داشته باشه، از اینا فرار میکنه. انسان کامل محاله برسه رو به تفاخر. از به حضرت آیت الله مشکینی رو گفتن یه دعایی به ما یاد بدید. ما رفتیم حرم، حرم حضرات معصومین، ما اون با اون دعا از خدا حاجت بخواییم. آیه مشکینی فرمودن تمام حاجت ها در نیم سطر دعای مکارم الاخلاق هست. الهی حبلی معالی الاخلاق وعصمنی من الفخر،
وعصمنی
من الفخر. خدایا من معالی اخلاق ازت میخوام. ان الله یحب معالی. به امام حسین گفتن یه دعا، یه حدیثی که خودت از زبان پیغمبر شنیدی برای ما بگو. گفت از جدم، چون خیلی طفل بودن، فرمودن خودم شنیدم که پدر جدم فرمود ان الله یحب معالی الامور و یحب غض سفساتها. خدا دوست داره که بنده خدا با معالی امور سر کار داشته باشه. همت بلند، آرزوهای بلند، فکر بلند، برنامه ریزی بلند و یه روز سفساته ها، چیزایی که پست است. قلمرو خدمتش خیلی محدود است. یه جوانی که میخواد برای خودش آینده تعیین بکنه، انتخاب بکنه، اون قلمرو خدمت رو نگاه بکند. بعضی کارها هست که تیمار بدن مادی است، یعنی از اخلاق طبیعت مادی انسان خارج نمیشه، ولی بعض شغلها هست که قدسیت داره، تربیه نفوس قدسیت داره. عزیزان ما که الان در بیمارستان ها نقش رو ایفا میکنن، خدمت میکنن، عزیزان پزشکان، کادر پرستاری های ما، وقت در این مدت مدید در یه لحظه ممکن است که بالاخره کسی جانش خودش از دست بده. گاهی هیته از اینم بالاتر است. هیته خدمت چوری است که با نسل ها سر و کار داره. خونی که از شهید ریخته میشه زمین میره به رگ ها، به رگ نسل ها. چرا سه طائفه شفاعت میکنن؟ انبیا، شهدا، علما. چون هر سه طائفه خودشون رو وقف کردن برای انسان ها. این اوج بلوغ است در انسان ها. این اوج ورزوان من الله اکبر است در انسان ها.
که تو بیای انسان سازی بکنی.
یکی از بزرگان غرب اگه اشتباه نکنم اسپنسر نامی میگد انسان که کامل بشه نشان کمالش این است که آرزویی داشته باشه تحت این عنوان، آرزو که من شرکت کنم در پروسه انسانسازی، سهم داشته باشم در انسانسازی.
به کار اصلی انبیا همین بوده، اون انسانهای کامل که
زیرساخت جامعه همین است. ما یه مثال داریم میگیم بی داغ دنوب ایلانه بی اوسونسی نی نسیم. یعنی خوب. وقتی یه کوه شده همش مار، یه مارگیر چه کار میتونه بکنه؟
کاری ازش برمیاد؟
ازش کار نمیاد. یعنی هر برنامه ریزی ما در جامعه بخوایم بریزیم، اول باید برگردیم آموزش و پرورش. آرزوی بنده این است که یه دولتی بیاد سر کار، اولویت اول رو بده به آموزش و پرورش. ما هر کار، هر برنامه ریزی داشته باشیم، باید اول برنامه تربیت رو تعمیم بکنیم. اگه تربیت انسانی نباشه، شما یه متخصص داشته باشید، بهتر تخصص هم داشته باشه، اما ساخته و پرداخته نیست. جر نموشه دوز در انبان مارد، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ اول جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم جوش کن. من یه قصه بگم.
بفرمایید.
عزیزان من یادگاری از من داشته باشن.
همه صحبت‌های شما یادگاری برای مهاجرای عاملی. بفرمایید.
یکی از اهالی قوم چه خیلی کیاست داشته، میفته به این فکر که زمان حضرت آیت الله بروجردی،
بله،
میفته به این فکر که بعد حضرت آیت الله بروجردی کی مرجع میشه. این دغدغه رو داشته. میگه خیلی خب راهش راحته، میرم از حضرت آیت الله یه سوال میپرسم چطبن که آقا ما در احتیاطات شما به کی مراجعه بکنیم؟ میدونید که یه راه تشخیص این است که این مرجعی که مثلا علم است، احتیاطات خودش رو به هر کس حواله بده، معلوم میشه که اون علم است، اون مرجع است بعد از ایشون. ولی زاد در طول تاریخ بعضی از مراجع ما اونقدر عصبانی شدن به بعضی مراجع که چرا احتیاطات به من حواله دادی؟ اگه اشتباه نکنم سید احمد کربلایی به مرجع زمان گفت چرا به من حواله دادی احتیاطات خودش رو؟ فردا پیش جدم از تو شکایت. یعنی چرا منو در مرجع معرض ریاست قرار دادی؟
یعنی فرار میکردن از
مرجعیت، تشخص فرار از تشخص که نشان انسان کامل است. چرا منو در معرض مرجعیت قرار دادی؟ شیخ انصاری رو گفتن که مرجعیت به شما رسیده، گفت نه، علی اصغر بارفروش مازندرانی، ایشون از من علم بده سراغ ایشون. زمان گذشته اینجوری بوده. ما اونقدر روایت داریم، حضرت فرمود انا لا نستخدم على عملنا من يريد، هر کسی به ما بگه به من مسئولیت بده ما نمیدیم. این همینی که گفته به من مسئولیت بده نشون میده که این عرضه این کار نداره. باید در شما تعیون پیدا بکنه تا شما بپذیرید. حضرت آیت الله میانجی میفرمودن به ما هر کس سراغ ریاست برود هوا و هوس است، و اگر ریاست سراغش بیاید یعنی تعیین پیدا بکنه و نپذیرد باز هوا و هوس است. این آقا میره از حضرت آیت الله بروجردی سوال میکنه، میگه که آقا من در احتیاطات شما به کی مراجعه بکنم؟ آقا هم رسما مینویسد بعد از من مراجعه بکنید به فقیه گلپایگانی، حضرت آیت الله گلپایگانی
رحمت الله علیه.
ایشون خیلی دیگه خاطرش تق میشه، این نامه رو فتوا رو خوب نگر میداره
که اعلم بعدای بروجردی مرحوم آیت الله گلپایگانی،
رمزش سرش دست خودمه. حضرت آیت الله بروجردی که فوت میکنن ایشون این نوشته رو
رو میکنن
چه بالاخره همه میبینن که همه چیز تکلیف شده است. این میرسه به سمع مبارک حضرت آیت الله گلپایگانی. آی گلپایگانی میگه که به ایشون بگید بیاد اینجا. میان محضر آقا، گفت تو از کجا اینو گفتی؟ گفت آقا من سند دارم. گفت سندتون چیه؟ گفت سند دارم که از حضرت آقا گرفتم. گفت میشه من سندت نگاه کنم؟ میگه بله. در میاره نوشته حضرت آیت الله بروجردی رو در میاره، میگه بیا بفرما. آقا فتوا رو میگیره میذاره جیبش، میگه پشو برو. میگه آقا
سندو بده.
سندو بده. میگه امکان نداره پاشو برو. میگه آقا شرعن اون ملک منه. حالا شما در ملک من تصرف کردید. الله اکبر. اینها در مکتب اهل بیت چقدر ساخته و پرداخته بودن. مکتب اهل بیت چقدر اینها رو ذوب کرده. یه ذره ناخالصی در وجودشون نیست. آقای بروجردی به شاه گفت، شاه که به گفت این حاج حسین بروجردی، حاج حسین قومی میخواد جامعه رو به هم بریزه، جلوشه بگیر. گفت من چطور مخالفت کنم با کسی که سر سوزنی هوا در کلش نیست؟ اینقدر اینا ساخت و پرداخت بود. گفت آقا کاغذ ملک منه، شرعن باید ملک منه به هم بدی. آقا فرمودن این مقدارها هم ولایت داریم، پاشو برو. به جلوشه گرفت که من تشخص پیدا نکنم. یکی از مراجع که بسیار فیلسوف بوده، عارف بوده، از عرفای بی‌نظیر بوده است، آقا بی‌نظیر بوده است، ایشون با بازار تهران مثلا تصورش این بوده که این عارفه. گفتن که این مرجع نمیشه که مرجع باشه، در فلسفه در عرفان براخره خیلی شأنش بالا بوده است. میان سراغ ایشون میگن که حاج آقا شما از مراجع اجازه اجتهاد دارید؟ ایشون خیلی جلیل القدر است، به ملاحظات اسمش من نمیارم، خیلی جلیل القدر، از اون مجتهدین استثنایی عالم شیعه است. ایشون میگه بله دارم. بازار، بزرگان بازار تهران میشینن، میره از پستو اجازه اجتهاد آخوند خراسانی رو میاره،
اجازه اجتهاد
مرحوم صاحب قرده رو میاره. میدونید که مرحوم نائینی اجازه اجتهادش میاره. اینها دیگه ارکان فقاهتش هست. میگن بفرمایید دیدید؟ خاطرتون جمع شد؟ گفتم بله. بعد اینا رو ریز ریز میکنه میریزه. یعنی من قرار است که با این نوشته ها برای خودم تشخص درست بکنم. من هیچ کس این کار نمیکنه. یعنی معلوم میشه که خلوص درجهش اونقدر رفته از بالا. اگر درجه خلوص بره بالا اون وقت عجایب از بعد اون شروع میشه. یعنی خدای متعال بارها گفتیم در شأن خودش سفره باز کرده است برای ما.
یعنی بعد از اون تازه درها یکی یکی باز میشه،
درها باز میشه. اینه که بگم توبه باب الابوابه، توبه مرتبه اصلی طهارته.
بله.
یعنی طهارت که اومد درها باز میشه. فرار از تشخص نشان این است که خیلی عقب ته کرده است.
میدونی چرا؟ نیست شدی تازه هست میشی.
بله. بحثن تو. نیستم نیست که هستی همه در نیستی است. هیچم و هیچ که در هیچ نظر فرمایی. امام سجاد گمنام میرفت حج. اونقدر ازش کار میکشیدن. شکستن صولت نفس اینجوریست. بعضی از علمای بزرگ ما سالها برای اینکه ساخته و پرداخته بشن رفتن گمنام زندگی کردن. مرحوم حاج مولادی سبزواری سالها رفته خادم مدرسه شده است. گمنام.
که هیچ اثری ازشون نبود.
که یه جا شنید که گفتن قال سبزواری اونجا رو ترک کرد. رفت مدرسه دیگه خادم شد. یکی از این علما که 10 سال رفته گمنام زندگی کرده یه شعری گفته است. توضیح داده که چی شد در این 10 سال ریاضتی که کشیدم. بگد فکان ما کانه من مال است و از گرهو فضلون نبل خیری ولا تسأل عن الخبری. فقط حسن کن دیگه نپرست که چی شد، چون گفتنی نیست. فکان ما کانه من مال است و از گرهو. حالا بحث ما در این است که وقتی که انسان رفته رفته کامل میشه، ذائقه تنظیم میشه با گمنامی. ذائقه با این که مثلا یه من بگم اصلا اینطور نمیشه، نفرت پیدا میکنه از کلمه من. خدا رحمت کنه حضرت آی امینی رو که
خدا رحمت شما بله. آیت الله امینی،
آیت الله امینی فوت کردن. ایشون میگن که من یه وقتی حضرت امام و علامه طباطبایی رو دعوت کردم منزل.
بعد
نشستم وسطشون، گاهی صورتمو میگرفتم طرف امام سوال میکردم جواب میگفتم. هر دو پهلوان فلسفه و عرفان. گاهی از علامه طباطبایی سوال میکردم ایشون جواب میدادن. یه لحظه من صورتمو مستقیم گرفتم، نه این طرف نه این طرف. یه سوالی پرسیدم، نه ایشون جواب داد
نه ایشون،
نه ایشون جواب. ان المؤمن لمشغول، مؤمن مشغول بیکار نیست. مثلا بیاد بگد که من بگم تا یه رتبه پیدا کنم، یا من بگم
زودتر،
یه سر
فضل... کی زودتر بگه
فضلی بکنم، اینا نیست. عرضم خدمت شما
و راز ماندگاری علمای بزرگ ما نظیر شیخ انصاری، نظیر هاشم عباس قمی و و و همشون همین نکته بوده دیگه. یعنی هیچ وقت خودشون رو ندیدن و خداوند اینها رو به عالم نشون داده در طول تاریخ.
وقتی خودشو نبینه میتونه خدمت بکنه، اونی که منیت داره نمیتونه خدمت بکنه. کارهای بزرگی که در طول تاریخ کردن همین بزرگان کردن، اون بزرگانی که ساخته و پرداخته بودن.
به چقدر موندگار شده
حضرت امام این کار با عظمتی که کرده است. این ظهور قدرت روحی حضرت امام است. الان یه مراکز تحقیقی در غرب درست شده که بفهمن چطور این اراده رو پیدا کرده بود حضرت امام. آخر سر مثلا رسیدن به که نماز شب میخوند، هر کس نماز شب بخونه وقتش تنظیم میکنه، هر وقت هر کس منظم باشه ارادهش هم قویه. اینطور نیست، متصل شده به مبدأ اعلی. ان روح المؤمن لاشد اتصالا الی الله من شعاع الشمس بها. اگر حقیقت ایمان بیاد به وجود انسان، روحش شدیدتر از اتصال شعاع شمس به شمس متصل میشه به خدا.
قدم اول رسیدن چیه برای شروع این راه، برای دوری از تعین تشخص؟
لیس الی الله سبحانه طریق یسلک الا
علم.
شما هر کاری بکنید اول یه معرفت پیدا کردید اون کار انجام بدید. کسی که در یه یه خانواده تربیت پیدا کرده استراتژی تربیتی نیست، باید نباید نیست،
باری به هر جهت.
اصلا ارزش های انسانی، اون ارزش های واقعی، اونی که ما با اون هویت انسانی خودمون رو تعریف میکنیم، این به طفل گفته نشده. این طفل دختر خانم قلب کشیده اومده از بالا، و آتش کاذب تشخص هم داره. این آتش کاذب رو بس میکنم مفصل. آتش کاذب تشخص هر جنایت رو درست میکنه. حالا من میخوام یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم. انسان مفتور است به تشخص. هر کسی ببینید چه که تشخص نداشته باشه، یه آبروی خوبی داشته باشه، حیثیت خوبی داشته باشه، و لذا روایت است که آخر ما یخرج عن قلوب صدیقین حب الجاه، آخرین چیزی که از دل صدیق خارج میشه حب الجاه. خیلی چیزا باید خارج بشه، خیلی چیزا.
یعنی اینقدر که سفت و محکم چسبیده به دل،
اونقدر سنگینه که این انسان از این تشخصهای ظاهری فرار کنه. چون فطرتاً مفتور است به این که تشخص داشته باشه. آخر ما یخرج عن قلوب صدیقین، روایات ما خیلی میگن اخرج. یکی از عرفا میگه خدایا همه میگن بده، من میگم بگیر. خیلی چیزا باید خارج بشه. یه جمله بسیار خوبی که عزیزان من اینو یاد بگیرن بخونن خوبه، دعاست. در دعا میخونید اللهم اخرج حب الدنیا من قلبی وجمع بینی و بین المصطفى و آله.
اللهم صل على محمد.
یعنی خدایا حب دنیا رو از دل من بیار بیرون، و اینه که در آوردی بیرون منو لایق کن که با محمد آل محمد مجالست داشته باشم، یه جا جمع بشم. وجمع بینی،
اول خالیشم از اون بدیهی ها و زشتی ها.
بله بله. اون وقت این حب ریاست همون برمیگردد به تشخص. اونهایی که از نظر کمال رشد کردن، جاهای رسیدن، کارهایی کردن حیرت آور در این باب، در فرار از تشخص. من باز یه جمله میخوام عرض کنم. این ذخیره تربیتی است، این ذخایر ژنتیکی و اینا که بحث میکنن ها. از نظر تربیتی بعضی جملات هست از تا شریعتی، این جملات یه مدرسه است، یه حکایت تربیتی است، اما یه مدرسه است. اینا باید این نوجوان، این دختر خانم، پسر، آقا پسر بشنوه. دین پدری است. ابوی بنده میره پای منبرها میشست مفصل، هر چی یاد میگرفت میومد تو خونه. ما هم طفل بودیم، میره منبر، اونقدر قصه های تربیتی به ما میگفت. من یه قصه که میخوام عرض کنم مصدر شما واقعا عجیب است. مرحوم آسید محمد تقی خونساری نماز استسقا خوند. نماز استسقا رو خب هر کس نمیتونه جرأت بکنه بخونه. بعد نماز میخونه، بالاخره ممکنه که بارون نیاد و از جد وحن بشه برای انسان هایی که ساخته و پرداختن. اصلا دیگران را لحاظ نمی کنن. یه نگاه عرفانی به بحث تشخص داریم اونجا من عرض میکنم
که مردم، یعنی حرف دیگران خیلی براش مهم نیست.
مستم کنان چنان که ندانم زبی خودی در عالم خیال که آمد کدام رفت. اصلا آسایش آرامش اینجاست، ولی این چی میگه اون چی میگه. یه دختر خانم در یه جای خوندم میگفت من نمیتونم تو کوچه را برم، حتی تو کوچه که را میرم میگم میبینم، احساس میکنم از پنجره ها دارن من نگاه میکنن و قضاوت میکنن. این راه رفتن چجوریست، لباسش چجوری، آرایش چجوریست، وحشتناکه.
خیلی از ما زندگیمون رو با نظر مردم داریم تنظیم میکنیم متاسفانه.
یعنی زندگی میکنیم برای دیگران، نه برای خودمون. بعضی از ازدواج هم همینطور هست
متاسفانه. بله. مرحوم آیت الله
خونساری اون زمان متفقین که در خون بودن، روستایی ها میریزن فیضی ها گریه میکنن که چند سال بارون نمیاد که همه چیز از دست رفت. کسی جرأت نمیکنه، ایشون جرأت کرد. ایشون جرأت کردن و نماز استسقا رو خوندن. قصهش مشهوره. و آمریکایی‌ها که در قم بودن اونجا مسخرهش کردن. مثلا مواظب باشی سیل نبره دیدتون. اینجوری.
عجیب.
بله مسخره کردن. مدرسه حجتی دست اونا بود. حضرت های حجت 17,000 تومن مدرسه حجتی رو از آمریکایی‌ها خرید. نقشهش هم علامه طباطبایی ریخت. شد مدرسه حجتی. اونجا مستقر بود. ایشون دستور داد که 3 روز روزه مردم بگیرن، دستور داد که همه توبه بکنن، همه توبه بکنن. بعد جمعیت رو جمع کرد، برفیزی حرکت کرد، یه بار به طرف خاک فرج
که نماز باران بخونه.
بله. یه وقت اومدن دیدن که پابرهنه است، امامه سرش نیست، عبا وارونه است، مراجع که کنارش بودن مثل حضرت امامینا، اون هم اینجوری کردن، رفتن طرف خاک ورج، بارون نیومد. بعد چند سمت باید برن استحبابش هست. طرف صفایی که رفتن اوضاع جوی به هم ریخت. حاج محقق انصاری سر منبر گفته بود مردم بارون اومدن امر خلق و سایه نیست، هزاران فعل و انفعال لازمه که بارون بیاره. این سید عالم به هم زد.
الله اکبر.
داماد آقای عراقی بود. آقای عراقی فرمودن شما یه بار از ایشون بارون دیدید، من هر روز از ایشون بارون میدیدم. همچه شخصیتی داشت. من فقط یه نکته رو میخوام عرض کنم، خدا شاهده اونقدر ارزش داره این جمله، اونقدر ارزش داره این جمله. ایشون چطور شد به نماز استسقا رو بخونه؟ چه نیتی داشت که بره بخونه؟ اینش عجیب است.
و با چه پشتوانه و با چه اعتمادی؟
نه این که برای خودش مثلا من بگه که من همچه چیزی
مستجاب و دعوه هم و نماز.
استغفرالله اون میشه تکبر، زمین میخوره. من تکبر رفع الله و من تواضع رفع الله. این قانون کلیست بلا تبدیل لسنت الله. ایشون یه جمله ای الان در تردیدم این جمله رو به من حضرت آیت الله اشتهاردی گفتن یا حضرت آیت الله میانجی گفتند،
رحمت الله علیه،
اما عجب جمله‌ای گفتند. ازش پرسیدم بعد از قصه چطور شد رفتید نماز استسقا؟ الله اکبر. گفت یه چیزی در قلبم احساس کردم، خواستم نماز استسقا بخونم تا صولت نفسم بشکنه. این کلاسیست که ماها در 90 سالگی هم پیدا نمی‌کنیم. می‌دونی معنیش چیه؟ یعنی یه چیزی در دلم احساس کردم، یعنی مثل این که مثلا من یک منیتی دارم، خواستم برم نماز استسقا بخونم
که این منه بشکنه،
بارون نیاد من بشکنم.
الله اکبر.
که من بشکنم. خدا رو ببین، خدا چه عکس‌العملی داشته است که اینجور معامله کرده است. آمریکایی‌ها اومدن گفتن ما ازشون اجازه ملاقات می‌خوایم. اومدن کنارش گریه کردن، گفتن ما شما رو نماینده حضرت مسیح می‌دانیم، دعا کنید این جنگ تمام بشه ما برگردیم. رحمت الله علیه.
حاجی عاملی خیلی ازتون ممنون و متشکرم. نکته‌های نابی شنیدیم، ان شاءالله با تمام وجود بچشیم، حس بکنیم و لمس بکنیم و ان شاءالله در این مسیر عازم بشیم. خیلی خوب. دور هفتم ختم قرآن کریم برنامه سمت خدا که قرار گذاشتیم همه با هم شروع کنیم و انشالله آیه به آیه، صفحه به صفحه در کنار هم انشالله این دور قرآن رو ختم بکنیم. ممنونم از همراهی و مساعدت تک تک مخاطبان عزیزمون و همه اونهایی که در این دوره با ما همراه هستند، که انشالله خداوند به این حرکت جمعی خیر و برکت عنایت بکنه، به حق قرآن کریم و به حق پیامبر و اهل بیت گرانقدر و گران سنگشون. صفحه 8 رو با هم تلاوت بکنیم، آیات 49 تا 57 سوره مبارکه بقره. انشاءالله برمیگردیم، همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
ان شاء الله که خداوند توفیق بده و عنایت بکنه که تک تک ما بتونیم گرد غربت رو از ساحت کلام او برداریم و ان شاء الله دل و جانمون رو منور بکنیم به نور قرآن کریم با تأمل با تدبر، که انشالله این آیات هم بر دل و جان ما بنشینه و راه سعادت رو به ما نشون بده. اشاره قرآنی رو حاجای عاملی خواهند فرمود و انشالله حسن ختام برنامه امروز ما باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلکم تهتدون. من این آیه رو انتخاب کردم. این آیه فلسفه ارسال کتاب‌های آسمانی رو بیان میکنه. چرا خدای متعال اینقدر کتاب فرستاده است؟ یک کلمه هدایت. هدایت یعنی چه؟ هدایت یعنی انسان ها چطور چگونه زندگی بکنن، چه اعتقادی داشته باشن، چه رفتاری داشته باشن، چه آدابی داشته باشن، چه قوانینی رو تصدیق کنن، عمل بکنن. هدایت یک معنی بسیار عامی است. این سوالات جوابشه کی میتونه بگه؟ کسی که انسان ها رو خلق کرده است، هم اقتضای کائنات رو میدونه، هم اقتضای انسان رو میدونه، و الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. تمام جزئیات خلقت انسان دست خودش است. عرضم خدمت شما این نکته رو خدا در اون اول کار که بنی بشر اومدن روی خاک، اون زمان این جمله رو فرمودن. فرمودن برید روی زمین کره خاکی، فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. من برای شما هدایت میفرستم، اگه به هدایت من عمل بکنید نه خوف دارید نه حزن دارید. حزن الان گرفتار شده محزونه، گرفتار میشه. آینده وحشتناک خوف داره، آینده تا وحشتناک میشه. یعنی این حزن و خوفی که شما دارید خدا میگه از من نیست. در اول نماز میخونید و شر لیس الیک، خدایا شر در تو راه نداره. در حدیث قدسی خدا میگه انا کلتا یدی یمینون، من هر دو دستم راسته، من دست چپ ندارم. انسان هم میتونن اینجوری باشن. در باره حضرت ابراهیم اومده است که کانت کلتا یدی یمینن، حضرت ابراهیم دست چپ نداشت. چپ سمبل شر است،
شر، بله،
راست سمبل خیر است. یعنی تمام کارش خیر است. کتابای آسمان آیه اشتهار دید، جمله خیلی خوبه گفت. آزمانو گذشته یه چراغ نفسوز داشتیم علاءالدین،
بله،
این که می آوردن آیه اشتهار دید میگفت از گردنش یه نوشته آویزون می‌کردن که اینجوری ازش استفاده کنید. ایشون می‌فرمودن یه چراغ علاءالدین احتیاج داره به بروشور، به دستورالعمل. این انسان در این نشأه زندگی بکنه احتیاج نداره به دستورالعمل. قرآن همان دستورالعمله که چطور از این حیات مادی استفاده بکنی که عاقبت پشیمون نشی. ای کاش، ای کاش نگی، ای کاش. بعضی ها که تصادف میکنن مثلا بچه چشمش کور میشه، فلان میشه، فلان میشه، این میگه ای کاش این کار نمیکرد، ای کاش زودتر میرفتم، ای کاش فلان جا نمیرفتم. در آخرت هم مفصل میگه ای کاش، ای کاش. انبیا اومدن به ما یاد بدن راهی را که در آینده نگیم ای کاش، ای کاش. اینا همه در قرآن ماست. یه سنت هایی رو خدا گذاشته که عالم رو تدبیر میکنه و مدبرات امره. این از کجا باید یاد بگیری؟ اصلا اینی که معرفت الاسباب هر عملی چه اقتضایی در این عالم داره، این رو تشخیص دادن بهش میگن معرفت الاسباب. کی میتونه اینو تشخیص بده جز این که صاحب کائنات، جز کسی که خودش این عالم رو انسان رو خلق کرده است. بنابراین فلسفه آمدن انبیا، فلسفه آمدن انسان، کتاب‌های آسمانی این است که ما هدایت بشیم. یعنی آرمانی ترین حالت در آداب و رسوم، در تجارت، در سیاست، در انتخابات، در نامگذاری، در مدیریت، همی در جنگ، همه اینها رو دین ما وارد شده. قرآن حرف داره در همه این ابواب. ولذا این آیه نه تنها بیانگر فلسفه ارسال تورات هست، بلکه تمام کتاب‌های آسمانی است. و یک کلمه الفرقان هم استفاده کرده از خدا، الکلمت فی القرآن عاشقت لمکانها، کلمه در قرآن عاشق مکان خودشه، نمیشه تغییر داد، نمیشه حذفش کرد،
سر جای خودش
باید باشه. بله، اما کلمه فرقان یعنی من باید بگم اینجا چاه است، اینجا راه است،
چی حقه، چی باطله.
فرق زلالت هدایت، فرق شقاوت
سعادت،
فرق حق و باطل. الان هم دنیا دعوا سر همینه، از همه جا صدا بلند است که تعریف میکنن آرمانی ترین حالت رو برای انسان. کدوم صدا، کدوم از جهان دو بانگ می آید بزد، تا کدام این دا تو باشی مستعد. آن یکی بانگش نشور اتقیا، آن یکی بانگش نفور اشقیا. همچه شعری داره جناب مولوی. اون وقت خدا میگد که هر صدایی دنبالش بری، این صدا شما رو میرسونه به پردگاه. دنیا رو محل خطا و آزمون کردن، میلیون ها انسان جونشون گرفته شد و الان هی مدام پشیمون میشن. اون وقت وزیر خارجه عربستان گفت که ما چند هزار تن کتاب های محمد ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب رو آتش زدیم. بعد از این همه سرمایه گذاری که روی این تفکر شد،
همه جا آزمون و خطا،
این رو وزیر خارجهشون گفت در مصاحبه با مسکو با کانال روسیا علیوم.
خیلی خوب حاجای عاملی، خیلی خوشحال شدیم از اینکه امروز همین فرصت نصیبمون شد و به دست داد که در محضر شما و خدمت مخاطبان عزیز و ناظرینمون باشیم و حالا حتما خیلی ها چشم به راه هستن که برای شفای مرزا، برای عاقبت به خیری جوانها دعا بکنید و هممون آمین بگیم انشاءالله.
من از طرف تمام عزیزانی که در بستر بیماری هستن، مخصوصا عزیزانی که در بیمارستان ها مبتلا به کرونا شدند، مخصوصا اون عزیزانی که در آی سی ها از طریق گلو تنفس میکنن که جناب آقای شریعتی بسیار بسیار
سخت و
سخت است، عزیزانی که مواظبت نمیکنن از کرونا و بیمبالاتی میکنن، ای کاش برن اون لحظه ها رو ببینن. همه که اونجا بیمار بستر بیماری هستن، از طرف اونها جمله ای که حضرت نوح با خدا صحبت کرد، گفت ربی اینی مسنی ضر و انت ارحم الراحمین، خدایا من بیمارم و تو ارحم الراحمین هستی، نگفت تو من بیمار کردی. و یه جمله که حضرت ابراهیم به خدا گفت، و اذا مرضت تو و اذا مرضت تو فهو یشفینی، من اگه مریض بشم خدایی دارم که من شفا بده. خدایا به حرمت این دعایه، به حرمت این دو پیغمبر جلیل و عظیم شان، خدایا با لطف کرمت به تمام بیماران ما خاص و خاص شفای عاجل مرحمت بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم از توجهتون و حالا این قرار جمعی تو این هفته که هم نوا بشیم با حضرت زین العابدین با فرازهای ناب و نورانی دعای هفتم صحیفه سجادیه تا شنبه که انشالله به شما سلامی دوباره خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم ازتون حضرت عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفتح به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج ذلت لقدرتك السعاد وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب قد تكادني ثقله ولم بما قد بهبني حمله وبقدرتك أوردته على وبسلطانك وجهته إلى فلا مصدر لما أورد ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بقولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وانني حسن النظر فيما شكوت واذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهبني من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فرودك واستعمال سنتك، فقد ذقت لما نزل بي يا رب درا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما بقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.